ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنوندگی مشروع خبرهای این ساعت باشید. شماره حامیان توافق هسته‌ای با ایران در سنای آمریکا به 37 سناتور رسید. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد بحران پناهجویان جلسه تشکیل می‌دهند. و علی لاریجانی می‌گوید برای آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران راه‌های عملی وجود دارد. سه سناتور دیگر آمریکایی روز پنجشنبه از توافق هسته‌ای با ایران اعلام حمایت کردند و به این ترتیب شمار سناتورهای حامی این توافق به 37 نفر رسید. سناتور هایدی هایتکمپ، سناتور کوری بوکر و سناتور مارک وارنر هر سه عضو حزب دموکرات اعلام کردند که از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای وتو کردن رأی منفی احتمالی کنگره به حمایت یک سوم سناتورها، یعنی 34 سناتور نیاز داشت، اما اکنون این تعداد به 37 رسیده است. اگر تعداد سناتورهای حامی توافق به 41 سناتور برسد، طبق مقررات داخلی سنا جلسه اصطلاحاً فیلیباستر می شود و رأی گیری می تواند لغو شود. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه سخنان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا را در مورد برنامه هسته‌ای ایران اظهاراتی بی‌پایه و اغراق‌آمیز توصیف کرد که به گفته او تحت فشار لابی‌های صهیونیستی بیان شدند. آقای کری در سخنانی در شهر فیلادلفیا ضمن دفاع از توافق هسته‌ای با تهران گفته بود که در زمان از سرگیری مذاکرات همه در دولت آمریکا آگاه بودند که ایران به کشوری در آستانه اتمی شدن تبدیل شده است. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفته بود که بدون این توافق زمان دستیابی ایران به مواد لازم برای ساخت یک بمب اتمی در حدود 2 ماه بود، اما اکنون این زمان به 1 سال افزایش یافته است. اما خانم افخم این موضوع را که ایران در آستانه دستیابی به بمب اتمی بوده است یک دروغ بزرگ توصیف کرد. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است روز جمعه در مورد بحران پناهجویان تشکیل جلسه دهند. دونالد تاسک رئیس اتحادیه اروپا روز پنجشنبه از کشورهای عضو این اتحادیه خواست برای سکنا دادن حداقل 100 هزار پناهجو دست به اقدامات عملی بزنند. همچنین ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا قرار است هفته آینده طرحی را برای جابجایی حداقل 120 هزار پناهجو ارائه کند. در روزهای گذشته برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان تصمیم به تسهیل روند درخواست پناهندگی از سوی شهروندان سوری گرفتند، اما کشورهای مانند مجارستان و جمهوری چک اعلام کردند که حاضر نیستند پناهجو بپذیرند. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان نیز روز پنجشنبه گفت موج جدید پناهجویانی که به کشورش سرازیر شدند همگی قصد رفتن به آلمان دارند و از این رو این مشکل آلمان است نه مشکل اروپا. در واکنش به این اظهارات آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد هجوم پناهجویان به خاک اروپا به همه اروپا مربوط است و به گفته او آلمان هر اقدامی را که اخلاقاً ضرورت داشته باشد انجام خواهد داد. بیش از 2000 پناهجو از چند روز پیش در ایستگاه قطار بوداپست پایتخت مجارستان تجمع کرده بودند و با اینکه درهای این ایستگاه روز پنجشنبه به روی آنها باز شد، اما هیچ قطاری به مقصد خارج از مجارستان حرکت نکرد. و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه گفت که برای آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران راه‌های عملی وجود دارد که یکی از آنها به گفته او تبادل زندانیان است. آقای لاریجانی که برای شرکت در اجلاس رؤسای مجالس به نیویورک سفر کرده است، این اظهارات را در مصاحبه با رادیوی ملی آمریکا NPR ایراد کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به رغم تکذیب اعزام نیروهای روس به سوریه از سوی مقام‌های مسکو، انبوهی از گزارش‌های جدید از جدی شدن احتمال مداخله مستقیم نظامی روسیه در سوریه حکایت دارند. در این میان نماینده روسیه در سازمان ملل متحد تاکید کرده که مسکو به ائتلاف ضد داعش تحت رهبری آمریکا نخواهد پیوست، اما امیدوار است که همکاری‌های دیپلماتیک بین‌المللی برای حل این بحران از جمله با مشارکت ایران همانقدر موفقیت‌آمیز باشد که مذاکرات گروه 5+1 و تهران موفقیت آمیز بود. گزارشی رو بشنوید از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
گزارش های فراوان حاکیست که حمایت نظامی مسکو از دمشق جنبه جدی تری به خود گرفته. پنجشنبه واشنگتن پست با تحلیل گزارش های در شبکه های اجتماعی از جمله اطلاعات اوریکس و بلاگ ویژه تحرکات نظامی در خاورمیانه نوشت که هرچند صحت این گزارش ها را نمیتوان تایید کرد، اما از آنها برمی آید که حضور نظامی روسیه در سوریه به طور بی سابقه افزایش یافته. در این باره پایگاه آمریکایی دیلی بیست نیز به نقل از منابع امنیتی خود نوشت که افزایش نیروهای انسانی روس در منطقه همزمان با گسیل تجهیزات نظامی عجیب نیست، اما بین نیروهای آموزشی و نیروهای رزمی مرز نامشخص است و در اصل هیچ کس نمیتواند تایید کند که نیروهای روس مستقیما وارد نبرد نشدند. همچنین روزنامه بریتانیایی تایمز به نقل از یک معترض در ارتش آزاد سوریه نوشت که نیروهای روس مدت هاست در سوریه حضور دارند، اما در هفته های گذشته تعدادشان به مراتب افزایش یافته. بر اساس این گزارش، در تصویری که اخیراً از سوی تلویزیون دولتی سوریه پخش شد، صدای یک نظامی روس در پس زمینه قرش توپخانه شنیده می شود. در این رابطه بی بی سی با تحلیل انبوهی از این شواهد جدید میپرسد روسیه در حمایت از اسد تا کجا پیش خواهد رفت. اما ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل از این گزارش ها ابراز بی اطلاعی کرد و افزود که روسیه همچنان ائتلاف کشورهایی که بدون مصوبه شورای امنیت دست به بمباران موازه دولت اسلامی زدند را نامشروع میداند و به این ائتلاف نخواهد پیوست. او در این حال ابراز امیدواری کرد که قدرت‌های جهانی بتوانند همان گونه که هنگام مذاکرات هسته‌ای با ایران اختلاف‌های خود را کنار گذاشتند، پیرامون سوریه نیز به توافق برسند. او در ادامه با اشاره به اهمیت مشارکت ایران در حل این بحران گفت:
I haven't seen anybody or haven't talked to anybody who does not realize that Iran has an important role to play. But not everybody
هیچ کس را ندیدم و با هیچ کس صحبت نکردم که اهمیت نقش ایران را درک نکند. اما همچنان عده‌ای متوجه نشدند که مشارکت ایران در رایزنی‌های بین‌المللی ضروری است. امید ما این است که این وضعیت دگرگون شود و ایران به عنوان بازیکن کلیدی به گروه تماس برای حل بحران سوریه بپیوندد، زیرا بدون ایران این گروه از قابلیت‌های کافی برای پیشبرد روند صلح بهره‌مند نخواهد شد.
در روزهای گذشته پایگاه خبری اسرائیلی واینت نیوز به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داد که افزایش نیرو و تجهیزات نظامی روس در سوریه نتیجه هماهنگی میان مسکو و تهران در راستای حفظ رژیم اسد است که طرح آن طی سفر پنهانی قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران به مسکو چیده شد. در این گزارش همچنین آمده که آمریکا نه تنها از این تلاش‌ها آگاه است که خود نیز مشغول مذاکره با ایران برای کمک به نیروهای عراقی در مبارزه با داعش است. در این رابطه واشنگتن پست گزارش داد که سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در واکنش به خبر اعزام جنگنده‌های روس به سوریه گفت که توضیحی در این رابطه ندارد و دیلی بیست نوشت که منابعش در پنتاگون به طور غیرعادی از پاسخ به این سوال تفره می‌روند. ایگور گارچاوین کارشناس امور بین الملل در مسکو می‌گوید:
اعزام نیروهای روس به سوریه برای مبارزه با داعش سازگار با منافع آمریکا و ائتلاف است. اما اگر این نیروها علیه معترضان سوری بجنگند، مشکل دوچندان خواهد شد. شکی نیست که طرح مداخله نظامی روسیه علیه داعش وجود دارد و بعید نیست همین روزها اجرای آن آغاز شده باشد. به هر حال بعد از قصه های کرملین درباره نبودن نیروهای نظامیش در اوکراین، نباید تکذیب مداخله نظامی در سوریه را جدی گرفت. اما به عقیده من این اقدام صرفاً اهرام فشار روسیه است تا موضع خود را پیرامون سرنوشت اسد که اصلاً وضعش خوب نیست به کرسی بنشاند.
سخنگوی کرملین چهارشنبه گزارش های اخیر پیرامون اعزام نیروهای نظامی روسیه به سوریه برای مبارزه با داعش را تکذیب کرد. اما روسیه همواره بر حقانیت همکاری نظامی خود با سوریه تاکید کرده و اخیراً وزیر خارجه روسیه مدعی شد که بدون کمک های نظامی روسیه به سوریه و عراق قلمرو حکومت اسلامی به مراتب فراتر از محدوده کنونی آن بود. آن نرایسکای رادیو فردا.
روز چهارشنبه صندوق بین المللی پول اعلام کرد که تأثیر کاهش سرعت اقتصادی چین بر اقتصاد جهانی به خصوص بر بازارهای نوظهور بیشتر از آن است که انتظار می رفت. بر اساس گزارش این نهاد بین المللی، آشفتگی در بازار چین و همچنین عواملی نظیر جریان معکوس سرمایه اقتصاد جهانی را تهدید می کند. در خصوص این گزارشی که صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده، حسن فرامرز جزئیات بیشتری رو در اختیارمون میذاره.
به گزارش اسوسییتد پرس، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که برای نمایندگان گروه 20 در آنکارا فرستاده، هشدار داده است که آشفتگی در بازارهای چین، سقوط بازارهای مالی و کاهش قیمت مواد خام میتواند بر رشد اقتصادی در جهان تأثیر منفی بگذارد. این نهاد بین‌المللی در گزارش خود از کشورهای ثروتمند خواسته است سیاستهای پولی خود را در حالت اعتدال نگه دارند و سیستم مالیاتی خود را با هدف رشد اقتصادی و جریان بیشتر سرمایه تنظیم کنند. در این گزارش آمده است که کشورهایی که بازارهای نوظهور دارند باید ارزش پول خود را کاهش دهند تا قدرت صادراتشان بالا رود و به رشد اقتصادیشان بیانجامد. صندوق بین المللی پول اعلام کرد که تأثیر سقوط اقتصادی چین بر اقتصاد جهانی بیش از حد انتظار است. آشفتگی در بازارهای چین باعث افت شدید قیمت مواد خام نظیر نفت و مس شده که برزیل، روسیه و سایر کشورهای صادرکننده کننده کالا را تحت تأثیر قرار داده است. این نهاد بین المللی پیش بینی کرده است که رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی به 3.3% برسد که در مقایسه با سال گذشته 0.1% کاهش نشان می دهد. در این آمار رشد اقتصادی چین از 7.4% در سال گذشته به 6.8% در سال جاری کاهش می یابد. در این حال 19 کشور حوزه یورو رشد اقتصادی 1.5% خواهند داشت که در مقایسه با سال گذشته 2 برابر افزایش نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی آمریکا به 2.5% خواهد رسید که در مقایسه با سال گذشته 0.1% افزایش نشان می‌دهد. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که رشد اقتصادی چین در سال جاری از آنچه پیش بینی شده وخیم‌تر است و به زیر 6% خواهد رسید. در همین حال خبرگزاری فرانسه از واشنگتن گزارش کرد که به خاطر سقوط قیمت نفت کشورهای پیشرفته اقتصادی در نیمه دوم سال جاری میلادی و نیمه اول سال آینده از رشد اقتصادی نسبتاً ملایمی برخوردار خواهند بود. این خبرگزاری به نقل از صندوق بین المللی پول می نویسد که روی هم رفته خطر سقوط اقتصاد جهانی را تهدید می کند. بر اساس این گزارش چین نمی تواند صرفاً با تکیه بر سیاستهای رشد محور از این بحران اقتصادی خارج شود. قیمت کالا کماکان کاهش می یابد، قیمت دلار آمریکا کماکان افزایش خواهد یافت و شرکت‌ها از بدهی‌های بیشتر رنج خواهند برد. گروه 20 متشکل از نمایندگان 20 قدرت اقتصادی جهان است که برای مذاکره در آنکارا گرد هم آمده اند. حسن فرامرز، رادیو فردا.
اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده نظر شنوندگان رادیو فردا باشید که نظرات خودشون رو با ما بر روی پیامگیر 24 ساعته ما در میون گذاشتن. در نظر داشته باشید که شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید و نظراتتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت کنید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ماست که برای این منظور آماده است و در اختیار شما قرار داره.
روزها کمتر کسی است در دنیا که به وضعیت پناهجویان توجه نکنه. سوال اینه که روزی 5 دفعه رو به کعبه نماز میخونیم، سالی 1 مرتبه به زیارت میرن اکثرا، ولی در موقع فشار همه رو میارن به قول آقایان به بلاد و کفر. چرا به ایران که حامی اسد نمیرن؟ چرا به عربستان با اون پول نفت نمیرن؟ چرا به پاکستان که اونجا اسلام پیاده شده نمیرن؟ اگر جهان اسلام صاحبی می داشت، آدرسی می داشت، متولی می داشت، لااقل به این سوال ها با جواب می داد. کجاست جهان اسلام که پناه نمی ده به مسلمان های بی سرپرست، به افراد رانده شده از کشورشون بر اثر ظلم حاکمان اسلامی؟
آقای خامنه ای، شما واقعا فکر می کنید نماینده هایی که تو مجلس نشستن نماینده مردم هستن؟ ما همه ما میدونیم که آقای خاتمی ممنوع کلام شده، ممنوع تصویر شده. یکی از صحبتهایشون این بود که این نماینده ها با رأی کمتر از 10% مردم در مجلس نشستن. شما اگر میخواید که برجام رو به رأی گیری بگذارید و نماینده های مردم به اون رأی بدن، اون رو به رفراندوم بذارید و لطف کنید اگر به رفراندوم میگذارید، این موضوع رو هم به رفراندوم بگذارید که آیا مردم میخوان که شورای نگهبان تو انتخابات دخالت کنه، یعنی که مردم میخوان که شورای نگهبان انتخابات نظارت کنه، همونطور که تو بعضی کشورهای دیگه هم هست.